شش عصر ایران، صدای فردا. ایران مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه را خوب و سازنده توصیف کرد. فرانسوا اولاند رسما رئیس جمهوری فرانسه شد. به دلیل آلودگی هوای تهران احتمال تعطیلی در روزهای آینده وجود دارد. از خوش شنوندگان ارجمند، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات روز دوشنبه در وین را خوب و سازنده توصیف کرد. او پیش از آغاز مذاکرات روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت گفتگوها به خوبی پیش می رود و همه چیز در مسیر صحیح قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هرمان ناکرتس، رئیس هیئت مذاکره کننده آژانس بین المللی انرژی اتمی، از اظهار نظر درباره چگونگی انجام مذاکرات روز نخست با ایران خودداری کرده است. بر اساس این گزارش، نمایندگان آژانس بر بازدید از تأسیسات نظامی پارچین پافشاری کردند. فرانسوا اولان امروز طی مراسمی در کاخ الیزه ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده گرفت. او طی سخنرانیش در مراسم امروز گفت برای امنیت اروپا و برقراری صلح در سرتاسر جهان تلاش خواهد کرد مسیر جدیدی باز کند. وی همچنین تلاش برای حل بحران مالی حوزه یورو و کاهش نرخ بیکاری را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد. فرانسوا اولان در انتخابات ششم ماه می حدود 10 روز پیش با کسب 51.6% آرا بر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین پیروز شد. او نخستین رئیس جمهوری فرانسه از حزب سوسیالیست در 17 سال گذشته است. محمد رضا محمودی معاون استانداری تهران امروز اعلام کرد اگر در روزهای آینده آلودگی هوا در تهران شدت یابد احتمال تعطیلی وجود دارد. کمیته نظارت و هماهنگی مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران هم امروز تشکیل جلسه داد و اعلام کرد به دلیل ورود گرد و غبار از سمت غرب به داخل کشور هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفته است. در پی بالا رفتن میزان آلاینده‌های هوا مدارس استان‌های کرمانشاه و لرستان امروز تعطیل و پروازهای استان کردستان نیز لغو شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه 10 میلیون نفر از شهروندان ایرانی به زودی قطع می‌شود. ایسنا به نقل از کاظم دلخوش نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داده که قطع یارانه این شهروندان همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد. ستاد هدفمندی یارانه ها بهمن ماه سال گذشته از قطع یارانه شهروندان مرفه خبر داده بود و در پی آن پیامک هایی نیز به برخی سرپرستان خانوار در باره انصراف از دریافت یارانه ارسال شده بود. و خبرگزاری مرن به نقل از سخنگوی سفارت ایران در ترکیه اعلام کرد 2 تن دیگر از ایرانی های روبوده شوریه در سوریه شامگاه گذشته آزاد شدند. عبدالرضا شقاقی با اعلام اینکه این دو ایرانی زائر بودند گفت این دو علی رازانی و شاه قلی قلاون نام دارد و قرار است امشب عازم ایران شوند. ساعت 18:03 ایران در اینجا بخش دیگری از مستندی رادیویی را می شنویم که سلولهای انفرادی زندانهای جمهوری اسلامی را زیر ذره‌بین می برد. کاری از وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. صدای خشخش بلندگو به گوش می رسد. لحظه ای سکوت بود و انتظار. اسامی که خوانده می شود با کلیه وسایل برای انتقال آماده باشید. همهمه فضای بند هشت زندان اوین را فرا می گیرد. ساعتی نمی گذرد که درهای بند برای انتقال باز می شود. زندانیان زن سیاسی از اتوبوس که پیاده می شوند خود را در زندان قزل‌حصار می بینند. مردی با هیکلی درشت که او را حاج داوود صدا می کنند جلو می آید و با صدایی تمسخرآمیز می گوید: می خوام کارتون رو یکسره کنم، براتون اختراعی کردم که به مغز هیچ کس نمی رسه. دستگاه، جعبه، قبر، قیامت و یا تابوت نام هایی هستند که زندانیان بر اختراع حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل‌حصار در سال 62 گذاشته بودند. دو ماه قبل از اینکه برخی از این زنان زندانی را وارد این تابوت ها کنند، آنان را در وضعیتی برزخی قرار دادند. منیره برادران، زندانی سیاسی با 9 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی،
قبل از اینکه ما بریم تو اون جعبه ما رو بنشونن، ما رو حدود 2 ماه یه جایی بردن که اصلا کاملا مخفی بود، نمی‌دونستیم کجا هستیم، ولی فقط می‌دونستیم که توی قزل‌حصار هستیم. ملاقاتمون که قطع شده بود، هیچ تماسی با بیرون نداشتیم و غذا، من واقعا بدون اغراق میتونم بگم که غذایی که با می‌دن در یک وعده غذای مثلا ظهر چند سه قاشق بخوریم، فقط یک دیس بود برای مثلا 40 نفر اینطور که توی جا بودیم که بسیار ضعیف شده بودیم و اینها هممون. بعد وقت ما رو بردن توی جعبه ها با لگد و با ضرب و شتم اونجا نشوندن.
شکوفه سخی در سال 61 هنگامی که 18 ساله بود به خاطر هواداری از یک گروه سیاسی بازداشت شد و تا سال 69 خورشیدی در زندان بود. او نزدیک به 2 سال از 8 سال زندان خود را در انفرادی گذراند. اما خانم سخی تجربه ای تلخ‌تر و فراتر از سلول انفرادی دارد. تابوت ها
حاج داوود ابتکار به خرج میده، تخته‌های چوبی رو برمی‌داره و روی زمین تعبیه می‌کنه توی یه اتاق بزرگ در کنار دیوار. به این شکل 30 محفظه درست می‌کنه که یک ضلعش دیواره، 2 ضلعش این تخته‌های چوبیه که در ابعاد بین 90 سانتی متر در 2 متره و ضلع 4 که پشت زندانی هستش بازه و رو به فضای درونی اتاق هست. هیچ سقفی هم وجود نداره. فضای میانی بین این 2 تخته حدود 0.5 متر، شاید کم بیشتر کمتر، به اندازه که زانوها و آرنجای زندانی به این 2 تخته 2 طرفش برخورد نکنه. زندانی رو وسط بین این 2 تخته رو به دیوار با چشم‌بند و چادر میشونه، به این شکل که برای ممانعت از اینکه زندانی بتونه با زندانی تو تخته بغل دستش تماس بگیره، یکی رو به دیوار نزدیک به دیوار میشینه، محفظه بغلی رو به دیوار ولی در انتهای این تخته ها با فاصله از دیوار میشینه، که یعنی اگر شما بالا نگاه کنید زنهای زندانی به شکل زیگزاگی، یکی جلوی دیوار نزدیک به دیوار، یکی دورتر از دیوار با چادر و چشم‌بند نشستن.
زندانی را با تحکم و خشونت درون تابوت ها می نشانند. روزها و هفته ها و حتی ماه ها می گذرد و او زنده به گور شدن خود را می بیند. نشسته با چادر و چشم بند. حق نداری کلمه ای حرف بزنی. حتی نمی توانی بخندی و گریه کنی. تمامی احساسات و غرایزت به زنجیر کشیده شده. حق شنوایی، حق بینایی، حق خوابیدن، حق خوردن، حق ایستادن، حق راه رفتن و همه اینهاست که قیامت و یا تابوت ها را متفاوت از سلول انفرادی می کند. منیره برادران با تجربه چند هفته تابوت ها در دهه 60 خورشیدی:
اصلا این قابل مقایسه نیست، یعنی سلول انفرادی در اون شرایطی که آدم هستش دقیقاً مثل یک هتل لوکسه. یعنی توش سلول انفرادی گرچه کنترل میشه از طریق اون چشمی ها، ولی به هر حال یه جور دنیای اون چارچوب کوچیک تنگ خودش برای خودش داره، میتونه نرمش کنه، راه بره، مختص زمزمه بکنه. توی جعبه ها یا تابوت ها اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش و تمام رابطه تو با دنیای بیرون قطعه.
یک سال از زمانی که شکوفه سخی به زندان افتاد می گذشت. او را در سال 62 و هنگامی که 19 سال بیشتر نداشت درون تابوت ها نشاندند. آن هم نه برای تنها چند هفته، بلکه بالاترین حد آن برای 9 ماه.
در مدتی که تو این تابوت ها هستیم، نه تنها شما رو از جمع جدا کردن و منفردتون کردن به عنوان یک انسان، بلکه برای این که محدودیت برای تمام حواس پنجگانتون هم قائل شدن، توی شرایط بسیار فرسایشی که روح و وجود انسان کم کم از هم بپاشه. شما تصور کنین اگه بیه قابلمه غذا رو روی اجاق گاز ظرف 100 میپزیم، توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه میپزیم. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه که سریعتر اونجا انسان رو خورد کنن و از درون خالش کنن.
گردانندگان تابوت ها می خواهند زندانی نقطه پایانی برای دردها، رنجها و مصیبتی که در آن قرار گرفته نیابد. درد و رنجی توأم برای روح و جسم. جسم زندانی باید به اندازه جعبه کوچکی که در آن نشسته محدود و محدودتر می شد. شهرنوش پارسیپور یک نویسنده است و از سال 60 نزدیک به 5 سال در زندان بود. او را نیز بیش از 1 ماه به درون تابوت ها بردند.
چون حرف نمیزنید و ذهن انسان مجبور حرف بزنه به طور معمول، یه جا بود که من بی اختیار در یه شبیه حسن حالت گریه و خنده من رو گرفته بود که نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم، ولی در مورد دیگرانی خبر دارم که به شدت سقوط کردن و می آمدن و اعتراف میکردن جلوی جمع که خیلی آدمای بدی هست، و کسانی این کار رو میکردن که من براشون خیلی احترام قائل بودم و میدیدم که میان و البته نه اینکه مثل اون بابا دیگران رو متهم کنن، بلکه خودشون رو متهم میکردن که من آدم بدیم، بدبختم، بیچارم، از اینجور حرفا میزدن.
در حالی که بی حرکت با دردی وحشتناک همراه با چشمند و چادر درون تابوت نشسته ای، صدای یکی از دوستانت را از بلندگو میشنوی که تا دیروز مقاومتش برای همه زندانیان قابل تحسین بود، ولی مدتها بود که شکسته و مچاله شده بود. او درون تابوت ها برید و حالا دارد با گریه علیه خودش سخن میگوید و ابراز پشیمانی و بخشش میکند. شکوفه سخی با وجود آنکه طولانی ترین مدت تابوت ها یعنی 9 ماه تمام را گذرانده بود، اما زیر فشار دردهای جسمی و روانی تابوت ها مقاومت کرد و نشکست.
این برای من خیلی مهم بود که از زیر چشمم به دستم نگاه کنم و ببینم آیا هنوز خودم رو میشناسم یا نمیشناسم، و اون کسی رو که میشناسم و اونجا حضور داره آیا کسیه که من باهاش به اونجا اومدم یا یه کسی که اینا دارن ازش میسازن. و این باعث میشد که من بلکه اونجا بیشتر بتونم خودم حفاظت کنم و جلوی ضربه رو بگیرم. شما وقتی اونجا نشستین دوچار شک زیاد میشین، سخت تحمل، درسته درد زیاده و میشنوین مدام که دیگران دوستای قبلتون از این محفظه‌های کنار دست شما کم کم بلند میشن میرن و تقاضای عفو و بخشش، گریه زاری و درد و میشکنن، یعنی در واقع صدای شکستنشون رو میشنوی اونجا و حس میکنی. برای من یک چیز همیشه غیر قابل حل بود، حتی اگه میخواستم خودم رو قانع بکنم، اینه که چگونه میشه یک سیستمی ادعای حقانیت بکنه وقتی که با چنین شدت و حدتی به وجود انسان حمله میکنه. پس من اگر که بشکنم از زور تسلیمه نه از زور حقانیته. اگر که قبولش بکنم نمیتونم برای خودم توجیه بکنم که حقه، چون که حق با درد با شکنجه همراه نیست. این دوتا رو من این شخص نتونستم با هم دیگه همراه بکنم.
حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار بالای سر زندانی می ایستد، با صدای تمسخرآمیزی می گوید قیافت مثل اسکلت مرده شده، هر وقت توبه کردی و پشت بلنگو اعتراف کردی از این تابوت خارج می شوی. برنامه بعدی بار دیگر شما را به درون تابوت ها میبرم.
خیلی وحشتناک. کافی یه نفر خودش بکنه 6 ماه 8 ماه جیش بسته در یه جای تاریک بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون قرار گرفته. من فکر میکنم هر کی یه دقیقه فکر کنه نفسش با هم میاد. هیچ جایی نیست شما چیزی دیگه بگید.